ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید ده تن از طالبان که به تازگی در ولسوالی موساقله هلمند کشته و زخمی شدند از جنگ فرا برگشته بودند و اعلان آمریکا مبنی بر وضع تعرفه ها بر واردات المونیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا واکنش های متحدین غربی واشنگتن را به همراه شده است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی رو میشنوید، سلام های من ستار فروغ و میرحمت صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. سفیران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و یک مقام نمایندگی اتحادیه اروپا از افغانستان خواستند که از توافقنامه اتمی ایران حمایت کند. بیش از 20 طالب مسلح در بادغیس به پروسه صلح پیوستند و وزیر دفاع اسرائیل به هدف ملاقات با همتای روسیش دیروز از مسکو دیدن کرد. تفصیل اخبار. سفیران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و یک مقام نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان خواستند که حکومت این کشور بعد از خروج آمریکا از توافقنامه اتمی ایران از این موافقتنامه حمایت کند. وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه میگوید این ملاقات دیروز صورت گرفت. در این خبرنامه از آقای ربانی نقل شده که گفته است نظر به وضعیت خاصی که افغانستان دارد، امیدوار است خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای ایران بالای داد و ستد میان افغانستان و ایران تأثیر منفی بر جای نگذارد. آمریکا ماه گذشته میلادی خروجش را از این موافقتنامه اعلان کرد و گفت که تحریم های واشنگتن بر تهران اثر گرفته می شوند. 24 طالب مسلح دیروز در ولایت بادغیس از جنگ دست کشیدند و به پروسه صلح پیوستند. جنرال احمد فهیم قائم، قماندان امنیه بادغیس، دیشب به رادیو آزادی گفت این طالبان قبلا در ولسوالی قادس در برابر نیروهای امنیتی می جنگیدند و افزود
اینا سرگروپشان ناجی غنی نام داره و سر کار اپراتیفی و اعلان مقرر قماندانی امنی ولایت بادغیس که بر اونا رسوندیم که اگر قبول بکنن قانون اساسی مملکت را بیان به پروسه صلح بپیوندن. اونا تسلیم شدن با 24 میل کلاشنکوف، یک نارنجک انداز و یک میل پیکا، دو دستگاه مخابره.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید 4 تن از طالبان مسلح در یک کمین پلیس کشته و زخمی شدند. در خبرنامه این دفتر آمده است که طالبان در ولسوالی سید کرم با کمین پلیس روبرو شدند و در نتیجه یک طالب مسلح کشته شد و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. پلیس کرواشیا میگوید در نتیجه تیراندازی پلیس به سوی یک بس حامل مهاجران غیر قانونی، 2 پسر 12 ساله که یکی افغان و دیگر عراقی است به شدت زخمی شدند. الیس زودان، سخنگوی پلیس کرواشیا، دیروز گفت این حادثه حوالی ساعت 10 شب پنجشنبه هنگام رخ داد که این بس به گونه غیر قانونی از بوسنیا وارد کرواشیا شد. وی افزود آنها دوبار تلاش کردند که موتر را متوقف سازند، اما راننده بس توقف نکرد و پلیس مجبور شد که دست به تیراندازی زند. به گفته سخنگوی پلیس کرواشیا، اطفال زخمی شده به شفاخانه انتقال شدند و وضعیت صحی آنها قناعت بخش خوانده شده است. متحدین غربی آمریکا به اعلان واشنگتن مبنی بر وضع تعرفه بر واردات المونیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند. ویلبور روس، وزیر تجارت آمریکا، دیروز گفت 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% تعرفه بر واردات المونیوم از کانادا، مکسیکو و اتحادیه اروپا سر از امروز نافذ می شود. اگرچه او ابراز امیدواری کرد که مذاکرات خود را در این خصوص با کانادا، مکسیکو و اتحادیه اروپا ادامه دهند، اما رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد مذاکرات با واشنگتن را رد کرده گفته است تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر وضع تعرفه ها علیه متحدین امریکا راه های سایر گفتگوها را میبندد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شانس پیشرفت سری در خصوص غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کوریا را در یک نشست پیشنهاد شده با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی اندک می‌خواند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک مصاحبه مختصر به خبرگزاری رویترز گفت هنوز امیدوار است که این نشست در 12 ماه جون در سنگاپور برگزار شود. ترامپ گفت می‌خواهد که معامله در زمینه غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کوریا در یک ملاقات به دست آید، اما وی به ادامه گفت این کار در یک، دو یا سه ملاقات انجام نخواهد شد، اما بالاخره صورت خواهد گرفت. پیش از این رئیس جمهور امریکا دیروز گفت دیدارها میان مقامهای کوریای شمالی و امریکا در نیویورک بسیار خوب پیش رفتند. و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به هدف دیدار با سرگی شویگو همتای روسیش در مورد نگرانی های اسرائیل در پیوند به حضور نظامی ایران در سوریه دیروز از مسکو دیدن کرد. رهبران اسرائیلی در مورد اعلان پلان حکومت سوریه که گفته است تلاش میکند تا بخشای از منطقه تحت کنترل شورشیان در سرحد با اسرائیل را پس بگیرد ابراز نگرانی کردند. آنها هراس دارند که با این کار ملیشه های ایران متحد سوریه و گروه مسلح حزب الله لبنان در آنجا مستقر خواهند شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده است که حکومتش به ایران اجازه نخواهد داد که چنین یک حضور نظامی در سوریه داشته باشد. وزارت دفاع اسرائیل پس از ملاقات 90 دقیقه‌ای وزیران خارجه اسرائیل و وزیران دفاع اسرائیل و روسیه گفت آنها روی کمپاین اسرائیل برای جلوگیری از سنگرگیری ایران در سوریه بحث کردند. اینجا رادیو آزادی است، باز هم خوش آمدید. این هم فهرست برخی از مطالب و گزارش ها که در ادامه این برنامه پیشکش می شوند. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید دهاتن از طالبان که به تازگی در ولسوالی موساقله هلمند کشته و زخمی شدند از جنگ فرا برگشته بودند.
یک دلیلی که ما این هدف را انتخاب کردیم این بود که ما طالبان را بعد از حمله فرا زیر تعقیب داشتیم. ما آنها را در حال تعقیب می کردیم که آنها می خواستند تصمیم بگیرند که بعد از شکست در فرا چی کنند.
اداره بین المللی حمایت از اطفال میگوید که وضعیت اطفال در افغانستان بدتر شده است. این اداره در گزارش به مناسبت روز جهانی کودک در این مورد ابراز نظر کرده است. اعلان آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا واکنش‌های متحدین غربی واشنگتن را به همراه شده است و برنامه‌های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید دهاتن از طالبان که در حمله اخیر نیروهای بین المللی در ولسوالی موساقله ولایت هلمند کشته و زخمی شدند از جنگ فرا به این ولسوالی فرار کرده بودند. سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو به رادیو آزادی گفت قماندانان و اعضای ارشد طالبان بعد از شکست در جنگ فرا هنگامی در ولسوالی موساقله هدف قرار گرفتند که برای بحث روی پلانهای آیندهشان گرد هم آمده بودند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلط در همه جا هدف قرار خواهند گرفت. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید دهاتن از قماندانان و سرگروپان طالبان که در حملات اخیر در موساقله هلمند کشته یا زخمی شدند برای بحث درباره پلانهای آینده خود بعد از شکست در جنگ فرا گرد هم آمده بودند. اعلامیه روز چهارشنبه نیروهای بین المللی در افغانستان گفت هنگامی که این افراد هدف قرار گرفتند در یک خانه گرد هم آمده بودند و برای حملات آینده خود پلان می ساختند. اعلامیه می افزاید که از تاریخ 17 تا 26 ماه می حدود 70 نفر از قماندانان و سرگروپان طالبان کشته یا زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که در عملیات موساقله حدود 50 نفر از سران طالبان کشته یا زخمی شدند. دگرمن مارتین او دونیل سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در کابل شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که این سران طالبان بعد از جنگ فرا زیر تعقیب بودند و روز پنجشنبه هفته گذشته در موساقله مورد حمله قرار گرفتند.
Part of the way that we selected this target was by following the Taliban.
یک دلیلی که ما این هدف را انتخاب کردیم این بود که ما طالبان را بعد از حمله فرا زیر تعقیب داشتیم. ما آنها را در حال تعقیب می کردیم که آنها می خواستند تصمیم بگیرند که بعد از شکست در فرا چی کنند. چون شکست در فرا آنها را واقعا از صحنه خارج ساخت. من فکر می کنم که گرد همایی قماندانان عالی رتبه طالبان در این نشست نشان دهنده این واقعیت بود که ارزیابی اداره امنیت ملی افغانستان و نیروهای آمریکایی و ناتو که برای مک در آنجا بودند طالبان را واقعا وادار ساخت که درباره وضعیت و اقدامات خود یک بار دیگر غور کنند. مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید عملیات اخیر در موساقله هلمند شدیدترین ضربه بر پیکر طالبان در یک سال گذشته محسوب می شود. وزارت دفاع افغانستان هم میگوید که این حمله یک ضربه محکم بر طالبان وارد کرد. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان و بین المللی عملیات از بین بردن سران طالبان را ادامه خواهند داد.
خوشبختانه در اولسوالی موساقله 50 نفر از رهبران گروه های تروریستی از بین رفتند که در بینشان معاون نامنهاد ولایت هلمند هم شامل بوده. در طول همین هفته مجموعا 80 لیدر یا افرادی که در رهبری گروه ها قرار داشتند از بین رفتند.
شورشان طالب کشته یا زخمی شدن قماندانان خود در موساقله را یک ادعای بی اساس خوانده رد می کنند. قاری محمد یوسف سخنگوی طالبان در یک اعلامیه خود گفت حملات هوایی در موساقله یک منزل غیر نظامیان را هدف قرار داده است که در نتیجه 5 نفر ملکی کشته شدند. اما دگرمن او دونیل سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو در پاسخ به این اظهارات طالبان گفت که اگر افراد کشته شده واقعا غیر نظامی بودند، سخنگوی طالبان چرا قبلا چیزی در مورد نگفته بود و اعلامیه خود را به دنبال خبرنامه ناتو نشر کرد.
از رادیو آزادی شنیدید که مأموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید دهاتن از طالبان که به تازگی در ولسوالی موساقله هلمند کشته و زخمی شدند از جنگ فرا به این ولسوالی فرار کرده بودند. در همین حال منابع طالبان مسلح و حزب اسلامی میگویند گفتگوهای سری که با گروه طالبان ادامه دارد بر اساس طرح صلح که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی چند پیش ارائه کرده بود صورت گرفته. این در حال است که جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان با تازگی از تماس‌های سری با طالبان پرده برداشت. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که فرشته نگاه تهیه کرده است.
منابع طالبان و مسئولین حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتگوهای سری با طالبان را که قماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان یادآور شده مربوط به امان پیشنهاد میخوانند که از سوی آقای حکمتیار مطرح شده است. جنرال جان نیکلسن قماندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان به روز چهارشنبه از طریق یک ویدیو کنفرانس به خبرنگاران در وزارت دفاع آمریکا گفت به خاطر پیشرفت در روند صلح افغانستان گفتگو با طالبان به طور مخفی به پیش برده می شود و او نمی تواند در این مرحله از کدام طالب مشخص نام ببرد. اما به گفته آقای نیکلسن با رهبران متوسط و ارشد طالبان تماس ها برقرار شده است. یک منبع طالبان از این که صلاحیت گفتگو با رسانه ها را ندارد و نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی این اظهارات جنرال نیکلسن را تایید کرد و گفت تماس ها با نهاد از طالبان برقرار شده که تمایل به صلح دارند و می خواهند دست از جنگ بکشند. به گفته این منبع که از جریان این تماس ها با خبر است، گفتگوهای فعلی بر بنیاد پیشنهاد برقرار شده که از سوی گلبدین حکمتیار چند پیش مطرح شد، زمانی که در این مورد از محمد امین کریم، یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پرسیدم، او تایید کرد و گفت در حال حاضر گفتگوها در مراحل ابتدایی اند. بانک آقای امین جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد، اما گفت
ایره ما تایید میکنم که این صحبت ها محاولمی است، منتها رهبری طالب ها طالب موقف مشترک و رسمی یا غیر رسمی بر ما ارائه نکرد. اونا در حالت تاجایی به ما حوال دادن هنوز هم در حالت رئیسنی هستن، به این رابطه میخواهند که معلومات بیشتر داشته باشند از جزئیات موضوع. پیشرفت صحبت ها در همین نقطه هست.
در 4 ماه مارچ 2018 میلادی گلبدین حکمتیار در مصاحبه با نیویورک تایمز از یک پیشنهاد صلح با طالبان سخن زد که در آن ایجاد مناطق امن به این گروه گنجانیده شده است. او همچنان در آن زمان گفت که این پیشنهاد را به رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرده است. آقای امین در مورد نکات عمده پیشنهاد گلبدین حکمتیار در مذاکرات با طالبان گفت مذاکرات حداقل در مراحل ابتدایی بدون مداخله و حضور رسمی کشورهای دیگر باشد. باز شدن یک دفتر رسمی به طالبان در پایتخت کشور تحت حمایت جامعه بین المللی و اعلان مناطق امن برای طالبان تا طالبان با خانواده‌شان آزادانه بتوانند در این مناطق رفت و آمد کنند. محمد کریم امین تاکید کرد که منظور از اعلام مناطق امن و گذاری مناطق و ولایات به طالبان نبوده، بلکه مقام ها در آن مناطق در تفاهم با طالبان به وظیفه گماشته شوند. جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، همچنان گفته است در گفتگوهای صلح برخی سازمان های بین المللی، حکومت های خارجی و گروه های علاقمند نیز شاملند. به گفته آقای نیکلسن، دیپلمات های آمریکایی نیز در این گفتگوها سهم دارند. منبع طالبان میگوید آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان تلاش های مشترکشان را برای مذاکرات با طالبان آغاز کردند و با برخی از اعضای طالبان در پاکستان، افغانستان و قطر تماس برقرار کردند. به گفته این منبع، اما این تماس ها تا کنون با شورای تحت رهبری عبت الله برقرار نشده و به نظر نمی رسد که ملا عبت الله رهبر گروه طالبان به صلح تمایل داشته باشد. زمانی که از ملا منان نیازی که خود را سخنگوی گروه طالبان تحت رهبری ملا رسول معرفی می کند، در مورد تماس آمریکا با گروه ملا رسول پرسیدم، بانک او جزئیات بیشتر نداد، اما گفت گروه آنها با سایر اطراف مذاکرات در تماس است. محمد امین کریم، عضو ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، در مورد دخیل بودن کشورهای دیگر در روند مذاکرات گفت
کشورهای متأسفانه در این مطلب زینف و زیسترها هستند و زیدخل هستند. اونا هم در سطح خود را چی دارن ریزنی میکنن. صحبت های که 3-4 روز پیش بین جناب آقای احمر و مقامات بودن در بیت پاکستان صورت گرفت، خیلی میتونه در این مسئله مؤثر واقع شود.
آقای امین در پاسخ به اینکه مذاکرات با گروه طالبان رسماً چه زمانی آغاز خواهد شد گفت گفتگوها زمان گیرند و نباید در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک انتظار نتیجه آن را داشت. منبع طالبان میگوید از اینکه گروه طالبان تحت فشارهای زیاد بین المللی قرار گرفته، میخواهد رهبری آن که در پاکستان زندگی میکند از خاکان کشور بیرون شود. به گفته این منبع، بر اساس پیشنهاد ریاض، طالبان که تمایل به رفتن دوباره به افغانستان را ندارند میتوانند در سعودی زندگی کنند. جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در حال از گفتگوهای سری با طالبان پرده برداشت که طالبان چند پیش حملات بهاریشان را به نام الخندق اعلام کرده و پس از آن عملاتشان را در پایتخت و ولایات مختلف افغانستان شدت دادند. شورای عالی صلح افغانستان که نهاد مسئول در زمینه پیشبرد تماس‌ها و گفتگوها با شورشیان مسلح دانسته می‌شود، از انجام این تماس‌های سری که جنرال نیکلسن از آن یاد کرده، ابراز بی‌اطلاعی کردند. اما احسان طاهری، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت تمایل برای گفتگوهای صلح از جانب سران طالبان دیده شده، چیزی که مقام‌های این شورا دائم از آن یاد کردند. حکومت افغانستان تا کنون رسما در مورد گفتگوهای سری با طالبان مسلح چیزی نگفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
19 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را ژکفر احمدی مرور کرده است.
روزنامه وال استریت ژورنال به حمله های هوایی ایالات متحده بالای منابع مالی طالبان توجه کرده است. به نوشته روزنامه، امریکا کمپاین بمباران در افغانستان را دوباره تنظیم کرده تا تنها جنگجویان طالبان را نه بلکه منابع پولی این گروه را نیز هدف قرار بدهد. روزنامه می نویسد از زمان آغاز این کمپاین استراتژیک در ماه نوامبر، تیاره های امریکایی 113 حمله هوایی را اجرا کردند. بنوشته روزنامه، هدف از بین بردن عواید طالبان از درک کشت تریاک و اخاذی در روی جاده هاست. مجله نیوزویک به حمله طالبان بالای وزارت داخله افغانستان نظری افگنده است. مجله نوشته است این حمله در حال صورت گرفت که وضعیت امنیتی کابل بنابر تهدید مشترک طالبان و داعش بدتر می شود. به نوشته نیوزویک، شماری از تحلیلگران باور دارند که حمله روز چهارشنبه نشانه دیگر این است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باید در مورد استراتژیش برای افغانستان تجدید نظر کند. روزنامه گاردین نوشته است ماین‌های تولید شده از سوی داعش پیشرفت‌های کمپاین دیانا شاهدخت فقید ولز را خونسا کرده است. به نوشته روزنامه، پس از عراق و سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش بیشترین وسایل مواد انفجاری را در افغانستان ساخته و مردم را با خطر مواجه کرده است. گاردین به هشدار وزارت خارجه ایالات متحده در این مورد نیز اشاره کرده است. این وزارت وسایل انفجاری ساخته شده داعش را پیچیده و پرمصرف خوانده و گفته است خونساز ساختن این وسایل دشوار است. و حکومت افغانستان خشونت علیه زنان را نادیده می‌گیرد. این عنوان یک مطلب نشریه دیدبان حقوق بشر است. به نوشته نشریه، تحقیق کننده های سازمان ملل متحد 237 قضیه زنان و دختران را بررسی کردند که خواهان عدالت بودند. نشریه نوشته است بسیاری از این قضایا به محکمه راجع نشده است. بنوشته نویسنده مطلب، با وصف آن که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وعده کرده که پالیسی را ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن خشونت علیه زنان کاملا غیر قابل تحمل خواهد بود، این تعهد را عملی نکرده است.
نو 22 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستین.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
با دنبال وضع تعرفه ها بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا، از سوی آمریکا متحدین غربی واشنگتن به آن واکنش نشان دادند. وزیر تجارت آمریکا گفته است 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% تعرفه بر واردات آلومینیوم از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیکو سر از امروز به اجرا گذاشته می شود. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
امریکا با اعلان تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا معافیت دو ماهه را که در این مورد وجود داشت خاتمه بخشید و زمینه را به یک جنگ تجارتی با برخی متحدان خود مهیا ساخت. ویلبور راس وزیر تجارت امریکا گفت 25% تعرفه بر واردات فولاد و 10% بر واردات آلومینیوم از کشورهای کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا سر از روز جمعه نافذ می شود. او گفت ما توقع داریم که مذاکرات خود را از یک سو با هر دو کشور کانادا و مکزیکو ادامه دهیم و از سوی دیگر با کمیسیون اتحادیه اروپا هم، چون مسائل است که ما نیز به حل آن ضرورت داریم. ولی رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد مذاکرات با واشنگتن را رد کرده، گفت تصمیم گیری ترامپ که علیه متحدین آمریکا عملا تعرفه وضع کرده است در گفتگوهای دیگر را مسدود می سازد. ایمانوئل مکرون که اواخر دیروز گفت با دونالد ترامپ تلفنی صحبت خواهد کرد، اقدام واشنگتن را غیر قانونی و یک اشتباه خواند. پایین آمدن بازارهای تجارتی بعد از اعلان وزیر تجارت آمریکا باعث نگرانی جنگ تجارتی میان متحدان غربی شد. با این اقدامات تجارتی از آمریکا انتقاد شد که متحدین و شرکای تجارتی خود را گویا در زمان منزوی می‌سازد که به حمایت و همکاری آنها به خصوص برای دور کردن اسلحه اتمی کره شمالی و آرام ساختن شرق میانه نیاز دارد. سیسلیا مالمستروم، کمیشنر تجارتی اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه اکنون آماده است که درباره اقدام واشنگتن یک قضیه حل نزاع را در سازمان تجارت جهانی مطرح سازد. بریتانیا واکنش سریع در برابر اعلان آمریکا داشت. یک سخنگوی حکومت این کشور گفت لندن از اینکه آمریکا تصمیم گرفت که بر واردات از اتحادیه اروپا به دلایل مربوط به امنیت ملی خود تعرفه وضع کرد عمیقا مایوس است. سخنگوی حکومت برتانیا افزود که این کشور و دولت‌های اتحادیه اروپا متحدین نزدیک آمریکا هستند و باید به صورت دائمی و کامل از تعرفه معاف شوند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت که اتحادیه اروپا یک پاسخ هوشمندانه، قاطع و مشترک خواهد داشت. خانم مرکل روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا با واشنگتن واضح ساخته است که تعرفه‌های مورد نظر با مقررات سازمان تجارت جهانی سازگار نیست. در این میان برونو لومایر وزیر مالیه فرانسه اتهام وارد کرده گفت که حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ روش چون فیلم‌های کاوبوی هالیوود را با تجارت جهانی به پیش گرفته است. او گفت تعرفه‌های آمریکا برای تجارت جهانی غیر قابل توجیه و خطرناک است، چون جنگ تجارتی که رشد اقتصادی را در همه جا متضرر خواهد ساخت دامن می‌زند. حکومت مکزیکو هم اقدامات خود را در برابر تعرفه آمریکا اعلان کرده گفت که تعرفه‌های متناسب را روی برخی اقلام آمریکایی وضع می‌کند. صدر اعظم کانادا تعرفه‌های آمریکا را تماماً غیر قابل پذیرش خوانده گفت که این کشور علیه آمریکا اقدامات تلافی جویانه اعلان خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره بین المللی حمایت از اطفال میگوید وضعیت کودکان افغان بدتر شده، آنها از حق آموزش، محافظت و صحت محروم شدند. در گزارش این اداره به مناسبت روز جهانی کودک، افغانستان در زمره 16 کشور بد جهان در خارج از قاره افریقا برای رشد اطفال قرار گرفته است. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
اداره بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children می گوید افغانستان در زمره 16 کشور بد جهان در خارج از قاره افریقا برای رشد اطفال محسوب می شود. در گزارش اخیر این اداره که به مناسبت روز جهانی اطفال نشر شد، با در نظر داشت شاخصهای مربوط به دوران طفولیت در مورد کودکان محرومی که در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند انجام داده شده، افغانستان در صدر جدول قرار گرفته است. بر اساس این گزارش بیش از 7% کودکان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی در افغانستان می‌میرند، 40% کودکان از عدم رشد سریع رنج می‌برند. بیش از 3.5 میلیون کودک از مکتب باز ماندند و حدود 1/3 کودکان در افغانستان مصروف کارند. دکتر محب زغم متخصص اطفال با اشاره به این گزارش اداره بین‌المللی حمایت از اطفال به رادیو آزادی گفت: طوری که در شهرهای بزرگ می‌بینیم، اطفال خردسال به کار مصروفند. بود پالش می‌دهند، در داش‌های خشت کار می‌کنند. شاگردی نجار یا گلکار را می‌کنند و از غربت مشغول کارهای دیگرند. مشکل بزرگ در افغانستان این است که مردم ما بیمه اجتماعی و صحی ندارند. بر اساس این گزارش بیش از 14% باشندگان افغانستان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه آواره شدند. این رقم ششمین میزان بالا در سطح جهان است. در این گزارش گفته شده بعد از پیشرفت چشمگیر 15 سال گذشته، اینک وضعیت کودکان افغان بدتر و دوران طفولیت از آنها دزدیده شده، حق آموزش، محافظت و صحت را از دست دادند. در این گزارش از دولت افغانستان، کمک کنندگان و سازمان‌های غیر دولتی خواسته شده است تا از اینکه هیچ کودک در نتیجه عوامل قابل معالجه زندگیش را از دست نمی‌دهد اطمینان حاصل کنند. به طور خاص از وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین افغانستان خواسته شده است تا یک استراتژی ملی حفاظت از اطفال را تدوین کند. در گزارش اخیر اداره بین‌المللی حمایت از اطفال یا Save the Children که برای دومین سال نشر می شود، 175 کشور جهان به دلایل تهدیدهای موجود در برابر دوران طفولیت، وضعیت صحی ناگوار، سوء تغذیه، محرومیت از تحصیل، کار بالای کودکان، ازدواج‌های زیر سن، زایمان زودرس و خشونت‌های شدید درجه‌بندی شدند. در گزارش امسال کشورهای سنگاپور و اسلوونی هر دو در ردیف نخست قرار داشتند، نروژ، سویدن و فنلاند به ترتیب در ردیف‌های سوم تا پنجم قرار دارند. 10 کشوری که در ردیف آخر این لیست قرار گرفتند شامل کشورهای آفریقای غربی و مرکزی هستند که نایجیریا برای دومین سال پیهم در ردیف آخر این لیست قرار دارد.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. سفیران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و یک مقام نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان خواستند که حکومت این کشور بعد از خروج امریکا از توافقنامه اتمی ایران از این موافقتنامه حمایت کند. امریکا ماه گذشته میلادی خروجش را از این موافقتنامه اعلان کرد و گفت که تحریم‌های واشنگتن بر تهران از سر گرفته می‌شوند. 24 طالب مسلح دیروز در ولایت بادغیس از جنگ دست کشیدند و به پروسه صلح پیوستند. احمد فهیم قایم قماندان امنیتی بادغیس به رادیو آزادی گفت این طالبان قبلا در ولسوالی قادس در برابر نیروهای امنیتی می جنگیدند. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا میگوید که در یک کمین پلیس در ولسوالی سید کرم این ولایت یک طالب مسلح کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. متحدین غربی امریکا به اعلان واشنگتن مبنی بر وضع تعرفه ها بر واردات آلومینیوم و فولاد از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شانس پیشرفت سری در خصوص غیر هسته‌ای شدن شبه جزیره کوریا را در یک نشست پیشنهاد شده با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اندک می‌خواند. و آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل به هدف دیدار با سرگی شویگو همتای روسیه‌اش در مورد نگرانی‌های اسرائیل در پیوند به حضور نظامی ایران در سوریه دیروز از مسکو دیدن کرد. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که از دونالد ترامپ می خواهد تا پاکستان را در لیست سیاه شامل سازد به خاطر که پاکستان از تروریسم پشتیبانی می کند. عبدالواحد مدقیق از لوگر در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است که زمینه کار را به جوانان فراهم سازد تا جوانان به مواد مخدر معتاد نشوند. و غلام محمد از هرات نوشته است که یگانه راه بیرون رفت از جنگ در افغانستان وارد شدن فشار بر پاکستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. فراموش نکنید که بعد دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را هم برایتان داریم. اما حالا سازمان صحی جهان می گوید با آن که استعمال سیگارت و تنباکو نسبت به گذشته در جهان کاهش یافته است، اما از هر 8 کشور جهان صرف یکی آن به هدف تعیین شده کاهش تنباکو خواهند رسید. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید در حال حاضر نسبت به گذشته در سرتاسر جهان تعداد کمتر مردم به خصوص زنان سیگارت می کشند. داگلاس بچر رئیس اداره جلوگیری از بیماری های غیر ساری سازمان صحی جهان به تاریخ 30 ماه می در شهر ژنو پایتخت سوئیس هنگام ارائه گزارش روند جلوگیری از کشیدن تنباکو گفت این گزارش نشان می دهد که کشیدن تنباکو در سطح جهان از 27% در سال 2000 میلادی به 20% در سال 2016 میلادی کاهش یافته است. بنابراین پیشرفت صورت گرفته است. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان، سالانه حدود 3 میلیون تن در نتیجه استفاده از تنباکو هلاک می شوند. استفاده از تنباکو باعث بیماری های سیستم جریان خون و امراض قلبی به شمول سکته های قلبی و مغزی و بیماری های طرق تنفسی می شود. به گفته این سازمان سالانه حدود 890 هزار تن در جهان که خود تنباکو دود نمی کنند ولی با قرار گرفتن در معرض دود تنباکو و سیگارت هلاک می شوند. به گفته سازمان صحی جهان یا WHO از هر 8 کشور جهان صرف یک آن به هدف تعیین شده کاهش تنباکو الا سال 2025 میلادی خواهند رسید. داگلاس بچر رئیس اداره جلوگیری از بیماری های غیر ساری سازمان صحی جهان می گوید پیشرفت در زمینه کاهش تنباکو در همه جا یکسان نیست. صرف قاره امریکا الا سال 2025 میلادی به هدف تعیین شده کاهش تنباکو خواهد رسید. در این عرصه بخش های از اروپا با بنبست مواجهند، به طور خاص در متوقف ساختن زنان از کشیدن تنباکو ناکام شدند. به گفته داگلاس بچر، تنباکو با سبب شدن بیماری های سرطانی و قلبی به طور مجموعی سالانه 7 میلیون انسان را در جهان هلاک می کند و اکثر کسانی که در کشورهای هند و چین تنباکو یا سیگارت می کشند در مورد عواقب ناگوار صحی آن اطلاع ندارند. کشورهای چین و هند بیشترین تعداد سیگارت و تنباکو کشان جهان را دارند. در چین 307 میلیون، در هند 106 میلیون و به تعقیب آن در اندونزیا 74 میلیون تن تنباکو و یا سیگارت می کشند. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان حدود 1.1 میلیارد تن در جهان سیگارت یا تنباکو می کشند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در رابطه با شورای اداری مکاتب با جمیله اقبال، کارمند بخش تعلیم و تربیت در دفتر یونیسف گفت و شنود داریم و از خانم اقبال در جریان برنامه خواهیم شنید که وظایف اساسی شورای اداری مکاتب چی می باشد و چی نقش را یونیسف در شورای اداری مکاتب دارد. خانم جمیله خوش آمدید.
تشکر بسیار زیاد.
خانم جمیله، در آغاز بر ما در رابطه با شورای اداری مکاتب کم معلومات بدین و شورای اداری مکاتب کدام مسئولیت های اساسی را دارد؟
شورای اداری مکاتب در یک بخش در مکاتب هست. شورا حتما است که هر مکتب در افغانستان یک شورا باید داشته باشه. شورا را ما شورای اداری مکاتب میگیم. شورا 15 نفری می باشه که رئیس این شورا مدیر مکاتب می باشه و در این شورا عضو مهمش رئیس قریه، ملک قریه، ملا امامان و والدین، معلمین و شاگردان عضو مهم این شورا می باشند. شورای اداری مکاتب کارای اداری مکاتب یک ارزیابی میکنه در مکاتب که در داخل چارچوب مکاتب است. یک از وظیفه‌شان است که در او شامل این وظایفشان این است که باید حاضری شاگردان هر روز چک کنن و ببینن، ارزیابی کنن که شاگردان در مکاتب حاضر هستند و همچنان معلمین که در مکاتب میاین هر روز و موجود میباشن و نظافت و مشکلات دیگر که در داخل مکتب است اونا ارزیابی کنن. و همچنان شورای اداری مکاتب یک وظیفه مشخص در جامعه هم دارن، چون شورای اداری مکاتب نماینده از جامعه می باشه. به مو خاطر یک وظیفه مهمشان نمی است که چطور همراه والدین یا همراه جامعه در مورد مشکلات مکاتب یا مسائل مربوط به یک مکتب میشه همراه از اونا گپ بزنن و همراه مردم جامعه شریک بسازن و مطرح کنن. این دو وظایف مشخص و مهم شورای اداره مکاتب است که هر شورا مکلف است که این وظایف انجام بده و کمک کنند که داخل مکتب و چی بیرون از مکتب که بتانیم شاگردان در مکتب شامل بسازیم.
این جزء از برنامه های کاری وزارت معارف گفته میشه، پس در این قسمت نقش دفتر یونسف چی می باشد؟
خود شورای اداره مکتب از طریق وزارت معارف در تشکیل شامل است، یعنی هر مکتب یک شورا داشته باشه و وزارت معارف رول عمده خود داره. ریاست شوراها و تحرک اجتماعی که در کابل است زیر ریاست معارف، اونا از طریق شورا وظیفه دارن که شورای اداره مکاتب کمک کنن و ارزیابی بکنن. در این راستا یونیسف کمک میکنه همراه شورای اداره مکاتب که ظرفیت سازی شوه برای شورای اداره مکاتب که در جامعه به یک رول خاص را داشته باشن، به خاطر که کار در تعلیم و تربیت از طریق وزارت معارف و از طریق ارگان های دیگه ما میبینیم که بسیار زیاد کار شده، مثلا مکاتب جور شده، واس شده و مکاتب تسری و صحوی ما زیاد داریم و معلمین هم، استخدام معلمین هم یک مشکل است که خود وزارت معارف هم کوشش میکنه که مشکل حل شود و یونیسف هم همکارای دیگه هم کوشش شانه نمی است که مشکل حل شود، لیکن باز ما شما میبینیم که شاگردان از مکاتب باز میمانن، خصوصا دخترها. یعنی مشکل کدام جای دیگه است و مشکل یونیسف در کده که مشکل در جامعه است، مثلا تا وقتی که جامعه خودش کوشش نکنه و که خصوصا دخترها در مکاتب شامل شوند، هیچ ممکن نیست که ما شما 100% دختران در مکاتب شامل کنیم. به مو خاطر یونیسف همراه شورای اداره مکتب از سال 2016 به این طرف کوشش میکنیم ما و کمکشان میکنیم که ظرفیت سازی برای شورا شود که یا بتانند که امو تکنیکایی که برای تحرک اجتماعی که گفتم شکی چطور اجتماع را با تحرک بیارن، امو را برشان یک ظرفیت سازی شود که یا بتانند بسیار به خوبی در جامعه نقش خود داشته باشن و جامعه را قانع بسازن که اولاد خود خصوصا دخترای خود در مکتب شامل کنن.
خب این شورا را نگفتین که هفتوار دایر میشه، ماهوار است یا هفته دو دفعه است؟
شورای اداری مکاتب پلان داخل مکتب داره و ای به رب داره به شورایی که فعال هستن و یا چقدر فعال هستن و چقدر فعال نیستن. اگر شورا فعال باشه خب هر هفته یا چون خود از شورا از یک جامعه است، خودشان میتونن که مستقل و همیشه ارزیابی کنن از مکاتب و جلسه داشته باشن همراه والدین و همراه مسئولین مکتب. کم از کم ما یک دفعه با شورا همراه با والدین و همراه با معلمین و گردان ببینن و مشکلاتشان بگیرن و کوشش کنن که یک جای مشکلات یک مکتب داخل مکتب حل شود.
شما در سخنانتان گفتین که یونسف یگانه دلیل ایره پیدا کرد که چرا دختر خانم ها از مکتب عقب میمانه، که گفتن که دلیلش هم اجتماع میباشه. زمانی که به خاطر تغییر اجتماع دفتر یونسف کار میکنه، با چی مشکلات روبرو میشه؟
ما مشکلات زیادی را داریم، خصوصا وقتی که همراه جامعه گپ زده میشه که همراه جامعه باید کار شود، یا خصوصا در بخش وقتی که ما میگیم تحرک اجتماعی یا حرکت دادن یک اجتماع یا یک جامعه. مشکلات مخصوصی را که ما داریم و ما دیدیم سالهای گذشته، یک از مشکلش مشکل امنیتی است که مثلا جایی که مشکلات امنیتی باشه و برای ما ولایت ها یا ولسوالی ها یا قریجات می باشه که ما اونجا رفته نمیتونیم، مشکل است بخش امنیت. و دیگهش که ما همراه جامعه که گپ می زنیم خصوصا برای دوباره تعلیم و تربیت دختران، جامعه ما شما ایتو یک منتظر یک کمک یا نیازمندی های همراه ما کمک شوا، ولی ما فکر میکنم کمک یونیسف و دیگر ارگان ها یا از خود وزارت معارف کمک زیاده رکده. وقتی رسیده که ما همگی خود ما شما فکر بکنیم در این مورد که چطور میتونیم که خود ما تو یک زمینه فراهم بسازیم برای دختران که اونا شامل مکتب شوند و از مکتب باز نمانند، یعنی والدین تشویق بکنن و یک زمینه فراهم بسازن برای دخترای خود که اونا بتونن مکتب برن و تحصیل خود تا درجه ثانوی مکمل کنن، تکمیل کنن و باسواد شوند.
خب شما گفتین دفتر یونیسف همکاری داره با وزارت معارف از سال 2016 تا به حالی که 2018 است، چی دستاوردهایی داشتن، چی نتیجه مطلوب را گرفته؟
وقتی که ما برنامه یعنی ورکشاپ برای شورای اداری مکاتب داشتیم، ما گونه ها مثال داشتیم و یک زیاد دفعه ما دیدیم و شنیدیم و خود من شاهد هستم که از خود شورای اداری مکاتب ملای امامان محترم و سرمعلمین مکاتب و خود معلمین بعد از ختم ورکشاپ تعهد کردن که ما وقتی که پس اونا با دست ترنینگ در کاری خود میرن، در جامعه خود میرن، کوشش میکنن که 100% دخترها شامل مکتب شون، یک دخترم در کاری نمانه که بیرون از مکتب باشد یا دسترسی برای مکاتب نداشته باشه. و یک فکر میکنم یک دستاورد کلان است که ما بعد از برنامه دیدیم.
تشکر.
تشکر بسیارت.
دوستای عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه ای هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، خوش آمدید به برنامه خانوادگی آشیانه. چرا نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان بلند رفته است؟
یک کیلو شفتالو بود با 145 200 دینار گرو. ما ویدیم که از آسمان افتیده باشه، ما نمیخوریم.
بلند رفتن قیمت مواد خوراکی چه تأثیراتی بر خانواده های کم درآمد و بی‌بضاعت میگذارد؟
قیمتی شده، غریب پیسه یک لقمه نان نمیافت.
مسئولان به خاطر کنترل نرخ مواد خوراکی چه اقداماتی داشتند؟
اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
با این موضوع در این برنامه با ما باشید.
از دل گشنگر خبر داری، از چی همسایه تو بینان است؟ رمضان است اگر فقط.
با آمدن ماه رمضان هم مساله مواد خوراکی اولیه در شهر کابل افزایش می‌یابد. گفته می‌شود چون در ماه رمضان تقاضا بیشتر می‌شود، تاجران و دکانداران هم با قیمت دلخواهشان مواد خوراکی را در بازار عرضه می‌کنند. و گفته برخی ها، نه تنها قیمت مواد خوراکی که از خارج وارد می‌شوند بلند شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی نیز نسبت به چند قبل بلند رفته که این کار با انتقادها و شکایت شماری از خانواده ها روبرو شده است. گزارشی را در مورد چگونگی قیمت مواد خوراکی در بازارها و تأثیرات آن بر خانواده ها تهیه کردم که برایتان تقدیم می‌شود.
روزه‌تان قبول خیر کنید، پیروانی رسول خیر کنید.
شماری از خانواده ها به خاطر افزایش قیمت مواد خوراکی در این روزهای رمضان ابراز نگرانی می کنند و می گویند بلند رفتن قیمت مواد خوراکی سبب شده تا بسیاری از آنها که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند، نتوانند در این ماه مواد خوراکی مورد نیازشان را خریداری کنند. صدای یک تن از باشنده های شهر کابل را در این مورد بشنوید که به گفته خودش وضعیت اقتصادی خانوادهش خیلی خراب است، زیرا پسر نانآورش در حملات انتحاری از بین رفته و نواسه هایش از وی که توان کار را ندارد خوراکه و پوشاکه میخواند.
نام مردم شهید امین، ماه مبارک رمضان که آمده نرخاب بلند رفته، غریب آواره و بیچاره شده در افغانستان، پیسه یک لقمه نان نمیافه، بچه این در میجه شهید شد، نواسه که کای بزی یک ریزگی صدها بکنه بابا جان میگه کلچه بیا، پیسه یک لقمه نان نمیافه، هلا گریار میگه یک ریزگی تر پس میگه بربا کلچه بیا. به دربار پاک پروردگار را هیران ماندیم که چطور کنیم.
سفره اترا مکن تو رنگی تا، سفره خالی فقیران را
با گفته برخی ها، در بیشتر کشورهای اسلامی قیمت مواد خوراکی در ماه رمضان نصف قیمت به فروش می رسند. اما در افغانستان برعکس است. محمد هاشم باشنده منطقه ارزان قیمت کابل در این باره:
ما شما خود اسلام میگین نه دمیره کم کنیز اسلام بره د دیگر کشورا بره نیست به قیمت هر جای مردم که یک میره یک ادم میگه شما مجبوری خود بده خانم با اولاد نان میخای پیسې داشته باشه ما سر دزدی کنیم سر جرم کنیم سر چی کنیم اولاد از پیش ما نان میخای خود ما میکارم میکنیم جرم میکنیم دیگر کار میکنیم.
گفته میشود نه تنها مواد خوراکی که از دیگر کشورها به افغانستان میآید قیمت شده است، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی از جمله ترکاری، میوه‌جات، لبنیات و میوه‌هایی که در افغانستان تهیه و تولید می‌شوند نیز قیمتشان در این ماه افزایش یافته است. محمد زاهد باشنده دارلمان کابل که از ترکاری فروش نزدیک خانه‌شان شکایت می‌کند روی این موضوع مکث کرده است.
یک بیکار داشتیم به نام بچه بابا سابق بامیه را چاره که 80-70 روپه می بردیم در ماه رمضان 120-110 روپه شد. آرز می بردیم 1150 روپه دین رو 1220 روپه در موسناتوری هم آرز گرفتیم. یک سیر بوره را 280 الا 360 روپه بوره بود. هر چیز بلند نفته. یک کیلو شبتالو بود به 140 روپه 200 روپه دین رو گروه. ما بودیم که از اسمان نفتیده باشه ایره ما نمی خوریم. یک قاطی و قیمتی ماه رمضان پیسه برق بتیم، پیسه هوا بتیم، پیسه نان بگیریم با بچه های چیز ببینیم. غریب و غربه از کجا کنم؟
خب شنونده های عزیز، به خاطر اینکه چرا نرخ مواد خوراکه، ترکاری و سبزیجات در بازارها قیمت شده است، ما هم با بازار رفتیم و با چند تن از دکانداران و فروشنده های مواد خوراکه و ترکاری و میوه فروشان صحبت کردیم. در آغاز صدای شکیب و محیب الله فروشنده های میوه و ترکاری در شهر کابل را بشنوید.
بعضی مردم میگن که در ماه رمضان نرخ بلند رفته، شما چی نظر دارید؟
نیو گپ نیست دیگه، چیزی که در مارکت قیمت میشه دیگه سابق خوب درزان بود حالا کم اوره که من شده.
خب قیمت شده، من خودم قیمت میفروشم.
مجبور هستیم دیگه که مال از پاکستان کم بوتی میکنه باز مال ایران میه. یک روز بعد صبح بابانه و مال خراب میشه، گنده میشه. ترگوری باج بسیار نازک چیز است، زود خراب میشه. مجبور هستیم یک در فایده کنیم که مال
تو مردم غریب خریده نمیتونن چطور میخرن.
باز مجبور هستیم دیگه بابا مراتش همه کنیم.
من یه آلو سودا میکنم.
آلو فیلن کیلو چند است؟
فیلن کیلو 80 رو بعد پیش رمضان کیلو 50 را بود.
چرا قیمت شده در ماه رمضان؟
ما هم قیمتی میهریم دیگه، همه هم قیمت سودا میگیم. مجبور هستیم یک رفت در پامون خانه بگیریم. ما میگیم که بازار هم همین قیمتی شد در جوش و پامین بازار هم خوشه یه غریب مسکین با میده در کار روز در جوش هوه.
خب از آنجا رفتیم در داخل یکی از دکانهای مواد خوراکه فروشی. حاجی همایون یک تن از فروشنده های مواد خوراکه در شهر کابل میگوید:
دلار امروز بالاتر از 71 افغانی یک دلار است و اکثر تجار ما که جنس وارد میکنه اونا جنس خود به دلار محاسبه میکنن و بالای پرچم فروش میفروشن. پیام ما در مجموع برای فروشنده ای است که در هر حالت انصاف و عدالت در نظر بگیرن و برکت در انصاف است، برکت در عدالت است و خداوند پاک تمام مسلمان ها را بر حس انصاف و کم دادن وزن و صداقت خیلی تشویق و ترغیب کرده. وقتی که ما روزه میگیریم روزی ما را خداوند به این شکل ضرورت نداره.
از سوی دیگر مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان افزایش ارزش دلار در این اواخر دانستند و گفتند که آنان برنامه‌های به خاطر کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها از سوی آنان راه‌اندازی شده است. در مصاحبه ای که با مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در این مورد انجام دادم، این مسئله در آن تا جایی واضح می شود.
خب قوقندی صاحب، چرا زمانی که همه ساله ماه رمضان فرا می رسه مواد خوراکه افزایش پیدا می کنه قیمتش؟
بر اساس نظام اقتصاد بازار، بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش میره. زمانی که عرضه به گونه عادی است، تقاضا اگر داده به بازارها زیاد میشه، نوسانات در نرخ ها به وجود میه. که ما در 3 سال گذشته کمیته را ساختیم که نه تنها در کابل، در ولایت های بزرگ تقریبا این کمیته خود در مرکز 34 ولایت هم تا آینده نه چندان دور ایره میرسیم که حالا بیشتر از 10 ولایت بزرگ کمیته ما یا کمیسیون ما هست که نظارت از بازار میکنن، هم از کیفیت کالا، هم از نرخ کالا، که در اینجا سکتور خصوصی هم یعنی نماینده تاجر و صنعتکار ما هم حضور داره. این کمیته ما فعالیت چند که به شدت ادامه پیدا میکنه با فرارایزن ماه مبارک رمضان، ایام عید، سال نو، نزدیک زمستان، چون بعضی کالاها هست که اونا مرخم که بر شما گفتم که تقاضا در بازار یک اندازه زیادتر میشه، قیمتایشان کم به نوسانات افزایش پیدا میکنه.
چی فکر میکنین قوقندی صاحب؟ شما پیشتر گفتین تقاضا و عرضه است، این چی تاثیرات داره بر او خانوادهایی که وضعیت اقتصادی خوب ندارن، اکثر نانآورای خانیشون بیکار هستن، چی تاثیرات بدی میگذاره؟
این نوسانات زودگذر هست، نهایت تا یک هفته است از او بالا نمی باشند. عملا ما خود ما دست داریم، به خاطر همین ما به بازارها میبرایم و کالای مورد نیاز یک ماه خود یک جای میخریم. این باعث میشه که تقاضا در بازار زیاد شود.
خب نه تنها موادی که یا محصولاتی که از خارج وارد میشه، محصولات و مواد غذایی که در خود افغانستان تولید میشه، این هم افزایش یافته قیمتش. دلیل از چی است؟
اینا هست گفتم که می وقتی که تقاضا بیشتر میشه، اینا نوسانات به وجود میاره و از یک هفته بیشتر نیز دوباره بالا تولیدش میاد. یک پیام میتم که کمیته را که ما ساختیم یا در بازارها میرن، اگر بدون دلیل موجه کس به گران فروشی دست زد و برخورد کرد با کمیته ما، اینا در برابر قانون مسئول هستن، باید جواب بدن در نهادهای عدلی و قضایی.
یعنی تا حال تو کسایی بوده که مجازات شده باشه؟
بله، در سالهای پیش کسانی بودن که مثلا از نام اقتصاد بازار سوء استفاده کردن، دست به گران فروشی زدن، اینا دکانهایشان برای یک هفته دو هفته مورلاک شده و بعد از او برای 3 ماه و بعد از او اگر باز اینا مکررن خلاف ورزی بکنن، حتی جواز فعالیت از اونا گرفته میشه.
خب با بعضی مردمایی که ما صحبت کردیم، اونا میگه که اکثرا فروشنده دکانهاشون کنترل نمیشه. شما چی؟
خب بر اساس نظام اقتصاد بازار که قانون اساسی ما پذیرفته، هیچ زمان حکومت، اداره حکومتی حق تعیین نرخ بر بازار ندارن. اما رقابت سالم با وجود میاره. خوشبختانه ما قانون رقابت داریم و بر اساس قانون است که حمایت از مستهلک محدودن یک سال پیش از توسط رئیس جمهور منظور شد و کمیسیون کنترل از کیفیت کالا و نظارت از بازار این قانونی شد. بر اساس از این ما میتونیم کسایی که سوء استفاده از نظام اقتصاد بازار کنن به مراجع عدلی و قضایی معرفی شن کنیم.
بله، قسمی که در بعضی کشورهای اسلامی دیگه است که در ماه رمضان بسیاری مواد خوراکی را ارزان میکنن نسبت به دیگر روزا.
در کشورهای اسلامی هم مطمئن هستم که حکومت شکیپ نمیزنه، اما فروشنده به خاطر که ثواب بیشتر به دست بیارن و واقعا پابند معتقدات اسلامی خود باشن، دست به این میزنن که بر مردم نادار بیشتر بزنن. در افغانستان هم چنین افراد بسیار زیاد است، اما کسایی هم که تاکنون کار نکرده، بار دیگه از او خواهش میکنم به خاطر از اینکه حداقل سفره های مردم فقیر ما هم نان و غذا داشته باشه، از عدل و انصاف کار بگیرن.
آمارها نشان می‌دهند که بیشتر خانواده‌ها در افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیکاری در این اواخر نیز به اوجش رسیده و حالا هم افزایش قیمت مواد خوراکی اولیه سبب شده است تا بسیاری از خانواده‌های بی‌بضاعت، به خصوص افراد بیکاری که مسئولیت عیشه و اباطه خانواده‌هایشان را به عهده دارند، شبانه با دست خالی به سوی خانواده‌هایشان برمی‌گردند. این خانواده ها از دولت، تاجران و سرمایه‌داران ملی می‌خواهند تا در ماه رمضان بیشتر از پیش به آنان توجه و کمک کنند و مسئولیت ایمانی خود را در قبال ایشان ادا نمایند. خب شنوندگان عزیز، با امید اینکه برنامه را با دقت شنیده باشید، این برنامه آشیانه را خاتمه می‌بخشیم. تا برنامه دیگر و موضوعات دیگر، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. روز روزگارتان خوش.
نرسیدی که مرا در قدمت خاکنی، همین سینه سودا زده را پاکنی، نرسیدی که مرا در قدمت خاکنی، همین سینه سودا زده را پاکنی. کاش که معجزه می شد که بیایی و کمه، کاش که معجزه می شد که بیایی و کمه. یادی از عاشق دیوانه و ببا کنی، همین سینه سودا زده را پا
Oh no.